رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 11 قوس 1394 هجری شمسی به وقت کابل، برابر با 8 شب 3 شنبه 1 دسامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست خبرهای عمده این ساعت:
تقاضای اوباما برای قطع مسیر درآمد و جذب نیروی داعش، توجه وزرای خارجه کشورهای ناتو برای تقویت امنیت سرحدات ترکیه و موجودیت در حدود 3000 جنگجوی داعش در لیبیا.
و در بعد از خبرها، در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار گردد، گزارش های مستقیم داریم از شهر نیویورک و کانگرس ایالات متحده در مورد یک فیلمساز برجسته افغان که برنده جایزه کانکورد فرانسه گردیده است، و نشست مبدل ساختن ماین با تاک. به رادیو آشنا گوش فرا دهید. نخست مشروع اخبار از ژیلا سمی.
با عرض سلام و صبح بخیر. گروه های مقتدر شیعه مستقر در عراق روز سه شنبه تعهد کردند که اگر سربازان امریکایی به آن کشور داخل شوند، با آنان مبارزه خواهند کرد. اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا، میگوید که در حدود 200 تن از نیروهای ویژه اردوی امریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه در عراق مستقر خواهند شد. جعفر حسینی، سخنگوی یک از گروه های شیعه به نام کتایب حزب الله، گفت که نیروهای امریکا اهداف اصلی گروهشان خواهد بود. سخنگوی گروه بدر که ایران از آن حمایت می کند و سخنگوی گروه اصایب اهل العق نیز اعلامیه مشابه را ببخشن صادر کرده است. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، روز سه شنبه گفت تا پایان جنگ داخلی سوریه زمان زیاد باقی نمانده است، اما پایان دادن به جنگ نیاز به همکاری همه دارد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای اوباما گفت که راه های کسب درآمد و همچنین جذب نیروی انسانی گروه دولت اسلامی باید قطع شود. رئیس جمهور امریکا با گفتن این که گروه دولت اسلامی قوی شده است، اظهار امیدواری کرد که روسیه هم درک کند که باید متحدانه علیه آن مبارزه شود. رئیس جمهور اوباما از این که روسیه با حامیان راه حل سیاسی برای خاتمه بخشیدن به بحران سوریه پیوسته است، ابراز خوشبینی کرد.
I'm confident that we are on the winning side of this. And that ultimately,
من مطمئن هستم که در طرف برنده قرار داریم و در نهایت روسیه نیز خطری را که داعش برای آن کشور و برای مردم روسیه است درک خواهد کرد و با کسانی که در جنگ با این گروه می باشند متحد خواهد شد. آقای اوباما گفت به نظر می رسد روسیه آنچه را که در مذاکرات اخیر ویانا بین وزرای خارجه امریکا و روسیه و احزاب سوری تنظیم شده است تعقیب می کند، اما رئیس جمهور امریکا اشاره کرد که منتظر کدام تغییر سریع در مشی روسیه نباید بود. آقای اوباما گفت تفاوت نظر او با آقای پوتین روی نقش بشار الاسد در آینده سیاسی سوریه هنوز پابرجاست.
در اثر انفجار یک بم پیپی که در کنار پل یک شاهراه در نزدیکی یک ایستگاه مترو در شهر استانبول ترکیه تعبیه شده بود، 5 نفر مجروح شده و فعالیت مترو یا قطار آهن شهری در این شهر مختل شد. این انفجار شهر استانبول را که شاهد چندین انفجار در هفته‌های اخیر بوده است تکان داد. انفجار در نزدیکی ایستگاه متروی بایرام پاشا در بخش اروپایی استانبول پس از آن رخ داد که یک بس حامل سربازان از پل گذشته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو میخواهند راه‌ها را برای تقویت سرحدات ترکیه پیدا کنند. مقام‌ها در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفتند با در نظر داشت بی‌ثباتی شدید در مرزهای ترکیه با سوریه و عراق، اقدامات علاوگی شاید شامل مستقر ساختن کشتی‌های بیشتر در بحیره مدیترانه، افزایش تعداد طیاره‌های ناتو در پایگاه هوایی انسرلک و تقویت سیستم راکت‌های دفاعی باشد. براک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که ایالات متحده روی به بهبود امنیت سرحدات شمالی ترکیه که جنگجویان گروه دولت اسلامی و نفت که منابع مالی این گروه می باشد به آسانی از آن عبور می کنند با ترکیه همکاری می کند. سفیر روسیه در ملل متحد ابراز امیدواری کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشکش شده است منابع مالی گروه های تندرو به شمول گروه دولت اسلامی را مقید سازد. ویتال پرکن روز سه شنبه به اسوشیتد پرس گفت که این قطعنامه دنباله یک قطعنامه دیگر است که به تاریخ 12 فوریه با اکثریت آرا تصویب شد و هدف آن توقف فروش غیر قانونی نفت، تجارت آثار باستانی و پرداخت باج برای گروگان‌ها می باشد که همه روش‌های کلیدی است که توسط گروه‌های افراطی برای تأمین مالی عملیات دهشت افغانیشان استفاده می شود. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد به خبرنگاران گفت که این یک هدف مشترک با روسیه است، زیرا توجه آن قطع نمودن منابع مالی دهشت افغانان می باشد. یک گروه ناظر مخالفین حکومت سوریه و مقام‌های سوری میگویند تا یک توافق از هزاران شورشی که در یک ساحه در مرکز شهر هومس مستقراً خواسته شده تا این شهر را ترک گویند تا نهادهای حکومتی دوباره به آنجا برگردند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
باشندگان هومس اولین شهروندان سوری بودند که علیه بشار الاسد در سال 2011 قیام کردند. به همین علت آن شهر به نام پایتخت انقلاب شناخته می شود. نیروهای حکومت سوریه به تدریج تمام شهر به جز ناحیه وای را تسخیر کردند و اگر شورشان از آن ساحه خارج گردند، هومس سومین شهر بزرگ سوریه خواهد بود که دوباره تحت کنترل کامل حکومت قرار می گیرد. قرار است در حدود 3200 جنگجوی شورشی وایر را ترک کنند و بر اساس توافق بین حکومت و چند گروه شورشی آتش بس و رهایی زندانیان دو طرف و برگشت نهادهای حکومتی را در قبال خواهد داشت.
و ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی بین 2 تا 3 هزار جنگجو در لیبیا دارد و میخواهد کنترل اراضی بیشتر را در این کشور استراتژیک در شمال افریقا در دست داشته باشد. اما کارشناسان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه به شورای امنیت تسلیم دادند تاکید کردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی گروه های دیگر تندرو هم در لیبیا حضور دارند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مرکز کلتوری فرانسه و سفارت آن کشور در نیویورک برای معرفی معتبرترین جایزه فرانسه که گانکورد نامیده می شود، از عتیق رحیمی فیلمساز برجسته افغان که برنده ای جایزه در سالهای قبل بود برای سخنرانی دعوت کرده است. همکار ما عفیز آصفی که در این مراسم حضور داشت از نیویورک از طریق تلفن با ما در تماس است. آقای آصفی سلام، لطفاً از جریان این مراسم ما را مطلع بسازید.
سلام به شما خانم عزیزی. ساعت 9:07 دقیقه نیویورک از شب سه شنبه محفل به خاطر ارج‌گذاری با برنده یکی از برندهای جایزه گانکور که عتیق رحیمی بود برگزار شده بود. این نشست و گردهمایی از طرف مرکز فرهنگی فرانسه و سفارت فرانسه در پوهنتون نیویورک برگزار شده بود. عتیق رحیمی نخست در مورد کتاب خود صحبت کرد که کتابی که سنگ صبور نام داره و با بیشتر از 24 زبان مختلف دنیا ترجمه شده، این را چی گونه نوشت. آقای رحیمی گفت این کتاب زمانی که در افغانستان بود و یک نشست فرهنگی در هرات باید راه اندازی می شد، شاعره جوان نادیا انجمن از طرف شوهرش کشته شد. بله. و این بسیار تکان دهنده بود بر عتیق به گفته خود آقای رحیمی. وقتی که شوهرش که در حالت در شفاخانه بود، در حالت کما و خود ترویج کرده بود با تیل میخواست خودکشی کنه در حالت کما بود، وقتی که آقای رئیدی گفت من اونجا رفتم همین حالت رو دید و فکر کردم که اگه زنی زنده می بود و نگفته ها و نگفته های خودم می گفت چی می گفت برش. در قطع داستان سنگ صبور عتیق رحیمی که بعدتر به می نام فیلم از ساخته شد نجوای درونی یک زن است که به شوهر فلج خود گفته ها و نگفته های خود تکرار میکنه.
یعنی سوژه خود از اونجا گرفتم،
یعنی از الهام بخش امی کتاب سنگ صبور امی رویداد نامیمون بوده. در صورت آقای رحیمی علاوه بر کتاب های خاکستر و خاک که به زبان دری نوشته و هزار خانه خواب اختراع که به زبان دری نوشته، بقیه کتاب هایش همه به زبان فرانسوی است. وقتی که پرسیده شد که چرا کتاب سنگ صبور به زبان فرانسوی نوشته، گفت که در زبان مادری بعضن بسیار مشکل است که از تابوهای گذشت در زبان مادری هر کس یک سلسله تابوهای داره و صدهای داره که نمیتونه از او به آسانی بگذره و همون زمانی که این داستان تخیل کرده بود به فرانسوی شروع کرده بود به نوشتن و داستان همه شکل گرفت به فرانسوی. در جمله کسایی که در محفل حضور داشتن همه واضح چون کتاب به انگلیسی ترجمه شده خوانده بودن و همه بسیار علاقمند دیدن فیلم هم شدن و به اصطلاح بسیار شبی بود که به گرمی از این نویسنده افغان مقیم فرانسه تجلیل کرده.
تشکر، لطف کردین آقای آصفی. یک سوال دیگر داشتم، کمی مراسم توزیع جوایز گانکور فرانسه در سال چند بار برگزار میشه؟ بعد از چند سال میشه که این برگزار شه؟ یک وقت معینی خواهد داشته باشه؟
عتیق رحیمی جایزه را در سال 2008 برگزار آورد و بعد از او هر دو سال بعد یک بار دیگه هم گرفتن، اما تا هنوز دوباره ای برگزار نشده. از تمام کتاب هایی که نوشته میشه هر سال در ماه سپتامبر هیئت جوری و اکادمی جایزه گانکور گرده هم میان و بهترین کتاب که لیاقت جایزه را داره برش میتن و بعضا هم اتفاق نشده که چون کتاب وجود نداشته بود نمیباشه.
بسیار تشکر از توضیحاتتان آقای آصفی، با امید از اینکه شما را دوباره در استودیو ببینیم.
تشکر از شما خانم عزیزی.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب باز هم شنونده های عزیز، ما در خط تلفن آقای احمدی در داریم. باید بگویم که ریشه های صلح که یک نهاد غیر انتفاعی بین المللی است، از جانب نانسی پلوسی نماینده کانگرس آمریکا برای میزبانی نشست به نام مبدل ساختن ماین با تاک به واشنگتن دعوت شده. در این محفل همکار ما محمد احمدی هم حضور داشته. آقای احمدی را مستقیما از طریق تلفن روی خط داریم. آقای احمدی سلام با شما، لطفا در مورد نشست مبدل ساختن ماین با تاک برای ما معلومات بدین و بگوین که آیا نهاد ریشه های صلح در افغانستان هم فعال است یا نه؟
بله، سلام به شما و شنوندای عزیز. خانم عزیزی، دو ساعت پیش این نشست جمع‌آوری اعانه و مؤسسه غیر دولتی که شما فرمودین ریشه های صلح نام داره پایان یافت. در این مسئله دو ساعته تلاش شد که حمایت و پشتیبانی نماینده های مؤسسات غیر دولتی که در امور بشری در افغانستان کار میکنن که شرکت کرده بودن دریافت بکنن. آنچه که در این جلسه بسیار مهم بودی که حضور سه عضو کانگرس ایالات متحده یا قانونگذاران آمریکایی بود که از جمله دو عضو کانگرس از ایالت کالیفرنیا آمده بودند و عضو دیگرش عضو برجسته خانم نانسی پلوسی بود که رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا هستند. این قانونگذار حمایت و پشتیبانی خود را از فعالیت این مؤسسه اعلام کردند. این مؤسسه 18 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و در امور اعاده اقتصاد پویا برای کشورهای بعد از جنگ که افغانستان هم شامل از او هست اینا کار کردن، به این شکل که ایجاد میکنن فرصتهای معیشتی را در مناطقی که زمینهای از اونا آلوده با ماین بوده در دو مرحله. یکی کمک میکنن زمینهای پر از ماین پاک میکنن و بعد زارعین را و کسانی که زمین‌هایشان آلوده به ماین بوده برشان کمک اقتصادی میکنه تا اونا محصولات زراعتی بکنن. جالبی بود که در افغانستان در میان چند کشوری که اینا کار کرده بودن در 4 ولایت عمده کار کرده بودن. در جلال آباد کوشش کردن مناطق ماین پوشیده را پاک بکنن، در بلش نارنج مالته کشت بکنن، در قسمت قندهار کوشش کردن انار کشت کنن و در هرات زعفران و همچنین در مزار شریف محصولات دیگری را. در این ولایت ها اینا کار کرده بودن. در این مدت کشورهای انگولا در افریقا، بوسنی هرزگوینا در اروپا، کمبودیا، همچنین کرواسیا، عراق، اسرائیل، فلسطین و ویتنام هم کار بکنه. یک چیزی که خیلی جالب بودی بود که این اعضای کنگره ایالات متحده پشتیبانی خود را اعلام کردن و گفتن که کارشان قابل تحقیق است، انسانی است و این پشتیبانی اعضای کنگره نشان میده که این مؤسسه کارش دوامدار هست. نکته جالبی که برای من بسیار جالب بود، زمانی که مدعوین که شامل تقریبا 40 نفر میشد، برای از اونا غذا در چریار محفل صرف میشد، در یک قسمتش یک شیرینی بود که او شیرینی ترکیبی از زعفران افغانستان بود، یعنی زعفران افغانستان با هم جای ترکیب شده و گفته بودن که این محصول از افغانستان آوردن و زعفران ظاهرا هرات بود. این بسیار نکته جالبی
که در جهان بهترین با عنوان بهترین زعفران شناخته شده. واقعا بسیار تشکر، توضیحات بسیار شیرین و معلوماتی بود که ما گرفتیم. امیدوار هستیم که ماین‌ها از نه تنها از افغانستان که از تمام جهان برچیده شود. از شما جهان سپاس آقای احمدی.
صدای امریکا، آشنای شما.
دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که یک گروه از فعالین حقوق بشر میگویند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مقامات عالی رتبه حکومت قبلی باید به خاطر سهمشان در استنطاق دشت افغانان مظنون که در سال 2001 بعد از عملیات دشت افغانی بر کشور دستگیر شدند مورد پیگرد جرمی قرار گیرند. و این در حالی است که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید شیوه اقرار گرفتن با آب را که معادل با شکنجه دانسته میشد دوباره احیا خواهد کرد. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
گروه دیدبان حقوق بشر این ادعای اداره رئیس جمهور براک اوباما را مردود می‌داند که در برابر به محکمه کشانیدن مقامات اداره قبلی یک سلسله موانع قانونی وجود دارد. وزارت عدلیه اداره اوباما در سال 2012 دوسیه تحقیقات جنایی در قضیه دست داشتن مقامات در برنامه استنطاق پیشرفته را بست، اما اوباما استفاده از این نوع شکنجه‌ها را در آینده رد کرد. گروه حقوق بشر گفت دک چینی معاون اسبق ریاست جمهوری، جورج تنت رئیس قبلی CIA، جان اشکرافت وزیر عدلیه قبلی، کاندلیزا رایس مشاور قبلی امنیت ملی، بروس جیسن و جیمز میچل دو تن از کارمندان قراردادی CIA که طرق پیشرفته استنطاق را به وجود آوردند باید به اتهام توطئه برای شکنجه و سایر جرمها مورد بازپرس عدلی قرار گیرند. مقامات زمان اداره بوش این قضیه را رد می کردند که شیوه‌های اعترافگیری در گذشته شکنجه خوانده شود، زیرا آنها با استفاده از این طریق توانستند تا از دهشت افغانان مظنون معلومات به دست بیاورند و از حملات بیشتر دهشت افغانی در کشور جلوگیری کردند. یک گزارش سنای ایالات متحده یک سال قبل برنامه استنطاق ایالات متحده را توضیح کرده بود. از این برنامه حکومت امریکا و CIA علیه دهشت افغانان مظنون القاعده که بعد از حملات دهشت افغانی سال 2001 بر ایالات متحده در افغانستان و پاکستان دستگیر شده بودند استفاده می کرد. در این گزارش از طریقه واتربوردنگ که از آب به مقصد گرفتن اعتراف کار گرفته می شود و متهم احساس غرق شدن می کند و سایر شیوه ها از قبیل تغذیه از طریق مقعد، فشار روی جاهای حساس بدن و محروم ساختن از خواب می باشد یادآوری صورت گرفته است. کنت روت رئیس دیدبان حقوق بشر گفت
To permit President Obama came into office and as far as we know he stopped the torture.
از زمان نشر گزارش سنا تا حال یک سال می‌گذرد، ولی هنوز نیز اداره اوباما قادر نبوده است که تحقیقاتی را در زمینه شکنجه توسط CIA به اجرا گذارد. هرگاه او یک تحقیق جنایی را در این زمینه اجرا نکند، در این صورت سابقه اوباما تا آخر خدشه‌دار خواهد شد. دونالد ترامپ میلیاردر مشهور که اکنون نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواهان می باشد و ممکن جانشین اوباما شود می گوید که او شیوه واتربوردنگ را احیا خواهد کرد. او می گوید که این کار در برابر سربریدنها جانب تندروان دولت اسلامی که در شرق میانه انجام می یابد هیچ قابل مقایسه نیست.
This morning they asked me a question. Would you approve waterboarding? Would I approve waterboarding?
امروز از من پرسیدند که آیا من واتربوردنگ را میپذیرم؟ گفتم من از شما میپرسم. وقتی آنها سر جوانان ما را میبرند و بر سر نیزه بالا میکنند و قفسهای میسازند که در آن چند تن را قید کرده و بعداً در داخل آب فرو میبرند و 15 دقیقه بعد بیرون میکنند، پس مطمئن باشید که من آن را احیا خواهم کرد. از جمله 779 تن از دهشت افغانان مظنونی را که ایالات متحده دستگیر کرده بود، 107 تن آن که برخی از آنان مواجه با استنطاق پیشرفته نیز شدند، هنوز در زندان گوانتانامو بدون محاکمه به سر میبرند. تنها چند تن محدود محاکمه گردیده و مجرم شناخته شدند و صدها تن دیگر آن به سایر کشورها فرستاده شدند. اوباما می خواهد زندان گوانتانامو را ببندد، اما قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده در برابر این مساعی و موانع ایجاد می کنند و با انتقال بقیه زندانیان به زندانهای داخل ایالات متحده مخالفت می ورزند.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. غزنی 11، منفی 1. خوست 26، لوگر 16، 3. لغمان 22، 9. جلال آباد 23، 9. قندوز 18، 6. آسمان صاف. انخوی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. فیض آباد 18.3، حیرتان 19.6، بست 21.6، میمنه 22.9، شبرقان 18.8، ارگون 12.1، شیندن 19.7 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. گروه های مقتدر شیعه مستقر در عراق روز سه شنبه تعهد کردند که اگر سربازان امریکایی به آن کشور داخل شوند با آنان مبارزه خواهند کرد. آشتن کارتر وزیر دفاع امریکا می گوید که در حدود 200 تن از نیروهای ویژه اردوی امریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه در عراق مستقر خواهند شد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه گفت تا پایان جنگ داخلی سوریه زمان زیاد باقی نمانده است، اما پایان دادن به جنگ نیاز به همکاری همه دارد. آقای اوباما گفت که راه‌های کسب درآمد و همچنین جذب نیروی گروه دولت اسلامی باید قطع شود. در اثر انفجار یک بم پیپی در کنار پل یک شاهراه در نزدیکی یک ایستگاه مترو در شهر استانبول ترکیه تبعید شده بود، 5 نفر مجروح شده و فعالیت مترو یا قطار آهن شهری در این شهر مختل شد. این انفجار در نزدیکی ایستگاه متروی بایرام پاشا در بخش اروپایی استانبول پس از آن رخ داد که یک بس حامل سربازان از فراز این پل گذشته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو میخواهند راههایی را برای تقویت سرحدات ترکیه پیدا کنند. مقام ها در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل گفتند با در نظر داشته بی‌ثباتی شدید در مرزهای ترکیه با سوریه و عراق، اقدامات علاوگی شاید شامل مستقر ساختن کشتی های بیشتر در بحیره مدیترانه، افزایش تعداد تیاره های ناتو در پایگاه هوایی انسرلک و تقویت سیستم راکت های دفاعی باشد. سفیر روسیه در ملل متحد ابراز امیدواری کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشکش شده منابع مالی گروه های تندرو به شمول گروه دولت اسلامی را مقید سازد. ویتال پارکن روز سه شنبه به اسوشیتد پرس گفت که این قطعنامه دنباله یک قطعنامه دیگر است که به تاریخ 12 فوریه با اکثریت آرا تصویب شد و در هدف آن توقف فروش غیرقانونی نفت، تجارت آثار باستانی و پرداخت باج برای گروگان‌ها می باشد که همه روش‌های کلیدی است که توسط گروه‌های افراطی برای تأمین مالی عملیات دهشت‌افکنی‌شان استفاده می شود. یک گروه ناظر مخالفین حکومت سوریه و مقام‌های سوری می‌گویند تا یک توافق از هزاران شورشی که در یک ساحه در مرکز شهر حمص مستقراً خواسته شده تا شهر را ترک گویند تا نهادهای حکومتی دوباره به آنجا برگردند. نیروهای حکومت سوریه به تدریج تمام شهر به جز ناحیه وایر را تسخیر کردند و اگر شورشیان از آن ساحه خارج گردند، حمص سومین شهر بزرگ سوریه خواهد بود که دوباره تحت کنترل کامل حکومت قرار می‌گیرد. و ملل متحد می‌گوید گروه دولت اسلامی بین 2 تا 3 هزار جنگجو در لیبیا دارد و می‌خواهد کنترل اراضی بیشتر را در این کشور استراتژیک در شمال آفریقا در دست داشته باشد. اما کارشناسان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه و شورای امنیت تسلیم دادن تاکید کردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی گروه های دیگر تندرو هم در لیبیا حضور دارد.
شنوندگان عزیز، وقایت در برابر مرض ایدز را از لابلای برنامه های رادیو آشنا و صفحات فیسبوک ما دنبال نمایید.
و تماشای تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. و در بعد از نشرات صبحانه ما برنامه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان. We'll be right back.